الرحمن الرحيم تنوع المدلول التصديقي عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوعد ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التام والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة والصنف المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ. خب إن تنوع المدلول التصديقي در حقيقة بقد بقولت كفرق بين هيئة جملة ناقصة و هیئت جمله تامه چیه؟ شما که گفتین هیئت همش دلالت میکنه بر نسبت، خب جمله ناقص هم هیئتش دلالت میکنه بر نسبت، جمله تامه هم هیئتش دلالت میکنه بر نسبت. پس چه فرق بین زید العالم و زید العالم؟ چه فرق بین هر دو تا؟ هیئت اولی هم دلالت میکنه بر نسبت بین زید و عالم، هیئت جمله تامه هم دلالت میکنه بر نسبت بین زید و عالم. روی این جهت خودش یکی از مشکلات ها که انسان باید بفهمد در لغت عرب چه فرق بین جمله ناقصه و جمله تامه. خب خود شما میگین که جمله تامه معنایی دارد که یصح السکوت و حالا که جمله ناقصه معنایی دارد که لا یصح السکوت و حالا که از این طرف میگین هیئت هر دو تا دلالت دارد بر نسبت، و چه فرق شو؟ این منشأ اشکال و شبهه. اون وقت در مقام جواب هر کسی یه چیزی گفته، ایشون میفرماید که بنابر مسلک ما پر واضحه فرق بین جمله ناقصه و جمله تامه اینه که جمله ناقصه همیشه دلالت میکنه بر نسبت غیر تام، بر نسبت ناقصه، ولی جمله تامه دلالت میکنه بر نسبت تامه. اون وقت از قبیل اون مادر میشه که گفت به بچهش قربان چشم بادامیت، گفت ننه جان بادام میخوام. میگه میفرمایی که جمله ناقصه دلالت میکنه بر نسبت ناقص، جمله تامه دلالت میکنه بر نسبت تام. فرق بین جمله نسبت ناقصه و نسبت تامه چیه؟ ما که اصلا نفهمیدیم. نسبت نسبت ربط، ربط بین دو چیز. این چجوریه یه ربط؟ تام میشه گاهی، گاهی هم ناقص میشه. میفرماید که فرق دارد، فرق بین نسبت تامه و نسبت ناقصه. تا بهش برسیم انشاءالله ببینیم که چی میگه. تنوع المدلول التصدیقی، تنوع مدلول تصدیقی، که مدلول تصدیقی چند نوعه. میفرماید که در قبلم شرحتن عرفنا فی ما سبق ان الالفاظ لها دلاله تصوریه. اولا یه مدلول تصوری داره که اون مدلول تصوری رو گفتیم تنشأ من الوضع، ای به سبب وضع، به مجردی که واضح وضع کرد هر وقت لفظ رو بشنیم اون معنا در ذهن ما خطور میکنه، فقط مجرد خطور. اما گوینده قصد کرده، قصد تفهیم کرده یا نه، یا واقعا مرادشه یا نه، اینا هنوز نه. و این مرحله، مرحله ای که تصدیق کنیم چیزی را از طرف متکلم نرسه، ولی فقط به مجرد شنیدن لفظ معناش در ذهن ما خطور میکنه. اینو گفته بودیم که دلالت تصوریه. ولها و برای همین الفاظ دلالت تصدیقی هم هست. دو تا دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی اول و دلالت تصدیقی ثانی. ولها دلالت تصدیقی. خب که این دلالت تصدیقی از کجا پیدا میشه؟ آیا خود لفظ وضعاً دلالت میکند بر این مدلول تصدیقی یا نه این مدلول تصدیقی را دلالت بر مدلول تصدیقی به خاطر سیاقه، یعنی مجموع این کلام را، یک بعضی اجزاش را منظم کنیم به بعض دیگر، از مجموع این کلام بله در میاد که ما این معنا را تصدیق کنیم. تنشأ من السیاق، معنای سیاق اینه ها، معنای سیاق اینه که هر کدام این کلام را، کلمات این کلام را علاهده بررسی کنیم معنا ازش در نمید، ولی مجموع کلام را به هم مربوط، اونو به اون مربوط، اونو به اون، مجموع این کلام را مربوط اگر به هم در نظر بگیریم میبینیم اون معنا ازش در میاد. اینه میگن دلالت سیاقی. ولها دلالت تصدیقیه تنشون من السیاق، اینکه نشد میگیره در سیاق. و دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی که از سیاق نشد میگیره، اینم که دو جور بود، دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه. و بله والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. در دلالة التصديقية أول تمام جملات چه ناقص باشه چه تام، هر دو تا مشترك، يعني هم جملة تامة دلالة التصديقية أول دارد و هم جملة تام هم جمله ناقصه دارد. زید العالم، زید العالم این دلالت تصدیقی اول رو دارد، یعنی از شنیدن زید العالم در ذهن ما تصدیق میکنیم که متکلمی که این زید العالم رو گفته این معنا رو قصد کرده برای ما بفهماند، اما واقعا قصد کرده یعنی اونو کار نداره، ما قصد کرده بفهماند، فقط قصد کرده تفهیمش رو. این در هر دو، چه زید العالم باشه چه زید عالمون، در هر دو تاش این تصدیقی بر این که متکلم از این لفظ قصد کرده فهماندن این معنا را برای ما، هر دو تا داره. ولا بعد تشترک فيها الكلمات والجمل الناقصه والجمل التامه، ولكن دلالت تصدیقی دوم که آیا واقعا این را قصد کرده، این که برای ما فهمانده این معنا را، آیا از روی جد همین معنا مقصودشه یا نه از روی شوخی نفهمانده بر ما، یا از روی مسخره این معنا رو فهمانده، یا از روی استهزا این معنا رو بر ما فهمانده، ولی ته دلش این معنا مرادش نیست. این دلاله تصدیقی دوم. و دلاله تصدیقی الثانیه علی المراد الجدی، این معنا رو که بر ما فهمانده این مراد جدیش همینه، بله این تختص بها الجمل التامه، فقط جمله تامه این دلاله تصدیقی دوم را داره، اما دلاله جمله ناقصی جملات ناقصه این دلالت تصدیقی دوم را نداره. اگر بنده گفتم زید العالم، خب شما از زید العالم که من گفتم چی رو تصدیق کردین؟ معنای زید العالم در ذهن ما شما خطور کرد، این که اون دلالت تصوریه، علاوه بر خطور فهمیدین تصدیق کردین که من گوینده قصد کرده بودم این معنا در ذهن شما خطور بکنه، اما ته دل اصل مقصودم چیه؟ خب اصل مقصودم که هنوز تمام نشده زید العالم، اصل مقصود خبر دادن از علم زیده که هنوز جمله تمام نشده، لابد اصل مقصودم یه چیزی دیگریه که هنوز محمولش مانده، و لذا مراد جدی من با این معنا کش نمیشه، و لذا جمله ناقصه مراد جدی دلال تصدیقی دومی را ندارد. و سنخ المدلول تصدیقی اول واحدون، و سنخ مدلول تصدیقی اول که همون قصد تفهیم باشد، فقط تصدیق کنیم از این کلام که گوینده این کلام قصد کرده تفهیم این معنا را، حالا واقعا قصد کرده یا شوخی، یا از باب شوخی مسخره استهزا امتحان از هر باب، نه چیه مراد جدی؟ مراد جدی چیه؟ زید عالم خورده، زید عالم خوابیده، زید عالم نظر کرده، زید عالم چیکار کرده؟ مراد جدی هنوز برای ما کشف نشده که چیه؟ تنها بودن زید عالم که اصل مراد جدیش نیست، اگر اصل مراد جدی همین بودی و به همین اکتفا میکرد که به عنوان جمله تامه میاد، اصل مرادش نیست. و سنخ المدلول التصدیقی الاول واحد، سنخ المدلول التصدیقی اول واحده در جمعی الفاظ، و هو قصد کردن که ما از شنیدن کلام متکلم تصدیق میکنیم. چرا تصدیق میکنیم آقا؟ بگو. تصدیق میکنیم که متکلم قصد کرده. چی رو قصد کرده؟ تفهیم و خطور دادن معنا رو در ذهن ما، اما واقعا قصدش این معناه یا واقعا قصد چیزه دیگره، فقط قصد تفهیم این معنا رو کرده بوده ها، و قصد المتکلم اختار صورت المعنا فی ذهن سم. و اما سنخ المدلول التصدیقی ثانی، و اما سنخ مدلول التصدیقی دوم، یعنی که مراد جدیشیه این معنا رو که در ذهن ما فهمانده، یه وقتیست که واقعا این معنا مرادشه از این جد این رو فهمانده، یه وقتیست که نه لازم این معنا مراد جدیشه ولیکن این معنا رو در ذهن ما فهمانده. زیدون کثیر رما، زید کثیر رما ده. خب اینجا مدلول تصدیقی اول چی آقا؟ به همین ما تصدیق میکنیم از این کلام را که متکلم گفته که زید گوینده این کلام، متکلم و گوینده این کلام قصد کرده که معنای کثرت و معنای خاکستر را برای ما بفهماند، اما این معنا را که بفهماند واقعا اصل مقصودش اینه یا نه، ای از باب ملزوم و اراده لازم میشه کرده، اصل مقصود واقعیش لازم مراده که سخاوت باشه نه کثرت خاکسته. فیختلف من جملت تام الى جملت، و اما صنف المدلول التصدیقی الثانی المراد الجدی فیختلف من جملت تام الى جملت تامت اخرى، مختلف میشه مدلول تصدیقی از یه جمله تام به جمله تامه دیگر. یعنی مقصود اینه که جملات تامه دو قسمه، گاهی خبریه گاهی انشایی. در جمله خبری مدلول تصدیقی ثانی عبارت از اینه که ما تصدیق میکنیم که این متکلم قصد داشته خبر بدهد از این نسبت، از این نسبتی بین مبتدا و خبر، بین فعل و فاعل قصد خبر داشته. این در جمله خبری. اما در جمله انشایی اگر مولا گفت اضرب، این اضرب مدلول تصدیقی ثانویش چیه؟ قصد انشا. ولذا گفتن که در انشا موضوعن لی حیعت جمله حیعت انشائیه، موضوعن لش قصد انشائیه، موضوعن لی جمله خبریه بگو قصد اخباره. و اما سنخ المدلول التصدیق ایل براد جدی فیختلف من جمله تامه الى جمله تامه اخرى، هر جمله تامه با جمله تامه دیگر فرق میکنند. فالجمله الخبریه، جمله خبریه مثل زید عالمون مدلولها الجدی، اون دومین مدلول تصدیقی و آخرین چیزی را که ما از این کلام کشف کنیم اون چیه آقا؟ مدلول الجدینه، قصد الاخبار. ما تصدیق میکنیم که انه ما تصدیق میکنیم، یعنی این کلام دلالت کرده، این کلام دلالت کرده بر این که گوینده این کلام قصد جدی داشته از خبر دادن این نسبت. مثل زید عالمون مدلول الجدی قصد الاخبار، قصد خبر دادن داشته متکلمی که این کلام رو گفته، و قصد حکایت داشته. از چی حکایت و خبر میداده آقا؟ از چی خبر میداده؟ از نسبت بین زید و عالم، یعنی ثبوت العلم لزید. قصد الاخبار و حکایت عن نسبت تامه التي اونجنو نسبت تامه که تدل علیها، دلالت میکند بر اون نسبت تامه حیعت جمله. ملتفت شدین یا نه؟ پس معلوم شد موضوع لی حیعت جمله چی شده؟ بله؟ نه نشد. موضوع لی حیعت عبارت شد از ذات نسبت بین مبتدا و خبر، اون وقت ما از سیاق این کلام تصدیق میکنیم که این قصد خبری از این نسبت را داشته، چون ما بنابر مسلکی ایشان دلالت وضعی همیشه برمیگردد به دلالت تصوری. پس موضوع لی حیعت چی میشه؟ گیر کرد ذات نسبت. اما این که ما تصدیق میکنیم که این نسبت را قصد کرده خبر بدهد، این از مدلول از سیاق به دست آمد، از سیاق کلام. بله خب، بل جمله الاستفهامیه، ولذا میفرماید که بله التي تدل على هيئته والجمله الاستفهاميه. و اما جمله استفهامی مثل هل زید عالم مدلوله الجدي، مدلول جدی و همون مدلول تصدیقی دومی چیه؟ طلب الفهم. ما از این کلامی که آقا گفت هل زید عالم، ما از این کلامش تصدیق میکنیم که آقا با این کلامش واقعا قصد فهمیدن را داره، قصد داره طلب الفهم را، از ما طلب فهم کرده، این معنا را قصد کرده، قصد کرده طلب الفهم را. مدلول الجدی طلب الفهم و الاطلاع على وقوع تلك النسبه تامه، و اینکه اطلاع پیدا کند گوینده متکلم بر اینکه این نسبت تامه واقع شده یا واقع نشده، اینم مدلول تصدیقی جمله استفهامیه. اما جمله طلبی مدلول تصدیقی چی میشه؟ والجمله الطلبيه مثل سله یا اذرب مدلولها الجدي، همون مدلول تصدیقی دومیشه. طلب و ایقاع نسبه، از این کلام اذرب ما تصدیق میکنیم که گوینده اذرب چیکار کرده آقا؟ قصد کرده. چرا قصد کرده؟ باری کلا طلب کرده وقوع نسبت او وقوع تلک نسبت تام و الجمله الطلبی ام ایقاع نسبت تام طلب و ایقاع نسبت تام التي تدل اون چون نسبت تامی که تدل علیها هیئت سله که دلالت میکنه بر اون نسبت هیئت سله ای طلب وقوع الصلات من مخاطب در سله با قطع نظر جمله امر بودنش. خب یه نسبت یه ارتباط بین مخاطب و صلات دیگه، یه ارتباط بین مخاطب و صلات، این چه ارتباطیه چه نسبتیه؟ میگیم نسبت طلبه، یعنی این ماده که صلات باشه از این مخاطب خواسته شده، از کسی دیگر خواسته نشده، پس بین صلات این مخاطبیه علاقه ای هست که این علاقه بین کسان دیگر و نماز نیست، بعضی کسانی دیگری که ازش خواسته نشده. این تعبیر میکنیم به نسبت طلبیه، طلب وقوع الصلاه من المخاطب. نه چی مرادی جدی چی اولا میگه چیکار کرده خورده یا خوابیده؟ آقا مرادی جدیش اونه، مرادی جدی اونه که باید خبر بده از یک نسبتی که یه صحوس سکوت باشه در این مقدار. بله غلام زید دلالتی تصدیقی داره بر این که آقای گوینده قصد کرده این معنای غلام و معنای زید و نسبت بین غلام و بین زید رو برای ما تفهیم بکنه، ولی این میدانیم یقین داریم که به این اکتفا نمی کنه، پس مراد جدیش ماورای این یه چیز دیگری هست که اون ماورای این مراد جدیش هست یه طرفش همین غلام زیده، یه طرف دیگری چیه نمیدونه. مراد جدی که تمام نبود و مراد جدی ناقص گفته نمیشه، مراد جدی ثابت نمیشه. و اختلاف فی ذلک السید الاستاد، و اختلاف کرده در این معنا سید استاد که آقای خویی باشد. فانه بنا، ایشون آقای خویی بنا فرموده، کما عرفنا سابقا، همونطور که ما قبلا هم خوندیم بر بنا گذاشته بر اینکه وضع عبارت است از تعهد، چون وضع را به معنای قرن به معنای اعتبار نمیداند، ایشون وضع را به معنای تعهد میداند، واضع تعهد کرده که هر وقت معنای حیوان مفترس را قصد کند تکلم میکند به لفظ اسد، این معنای وضع. وقتی اینجور شد و فرع علیه، متفرع بر مسلک تعهد، یعنی از خصیصه مسلک تعهد اینه، این که دلالت لفظیه ناشی می شود از وضع، اون دلالت لفظیه وضعیه همیشه برمیگردد به دلالت تسبیقیه، لا تصوریه، به دلالت به تصوریه بر نمیگردد، لا دلالت لا تصوریه بحته خالص، بلکه همیشه موضوعنده الفاظ همون مدلول تسبیقی میشه، برای اینکه واضح چی جور وضع کرده، چی جور تعهد کرده در لفظ اسد، تعهد کرده که هر وقت قصد کنم حیوان مفترس را تکلم به لفظ، پس قصد حیوان مفترس میشه موضوع اونده، لفظ اسد میشه موضوع دیگه، لفظ اسد همیشه دلالت میکنه بر قصد حیوان مفترس، نه موجب تصور حیوان مفترس بشه، باید دلالت کنه بر قصد حیوان مفترس. ولذا شخص نائم، شخص ساهی، شخص غافل، اینها وقتی اسد میگه، این کلامی که اینها میگه، این کلامشان دلالت وضعی نداره، که انه الفاظ نائم وضع نشده، الفاظ اسد را اگر نائم بگوید ای اسد در لغت عرب اصلا وضع نشده، کدوم اسد وضع شده؟ اون اسدی وضع شده که شخص عاقل بگوید، وقتی شخص عاقل گفت، خود شخص عاقل التزام داده که من هر وقت حیوان مفترس را قصد کردم اسد میگم، این مبنای آقای خویی. و فرع علیه ان دلالت لفظی ناشئه من الوضع دلالت تسبیقیه لا تصوری وحده، و علی هذا الاساس، و بنابر این اساس، خب بنابر مستک ایشون دلالت وضعی شد، دلالت بگو بله، و بنابر این اساس اختیار کرده این که هر جمله تامه وضع شده به تعهد، وضع یعنی به معنای تعهد دیگه، چون ایشون وضع رو به معنای تعهد میداره، هر جمله تامه وضع شده یعنی تعهد کرده واضح به این جمله تامه، تعهد به چی کرده؟ بر این که هر وقت من جمله زیدون عالمون را بگویم قصد میکنم خبر دادن از نسبت را. پس قصد خبر از نسبت، قصد حکایت از نسبت میشه موضوع لی هیئت لنفس مدلول التصدیقی الجدی مباشرتا. وقد عرفت الحال فی مبناه سابقا، و حال را و اشکالی که بنابر مسلک تعهد بود ما قبلا بیان کردیم. چند تا اشکال کرده آقا ایشون بر مسلک تعهد، یادتونه رفت دیگه چی بود اون مسلک ها؟ اولا گفتیم اگر وضع به معنای تعهد باشه، این تعهد معنایش اینه که باید آقا علم منطق خوانده باشه، انتقال از لازم به ملزوم، از ملزوم به لازم، و اینها را همه را ملتفت باشد تا بعد ملتزم بشد. و حالا که وضع از بچه ممیز میتوانه وضع کند، و حالا که در اون مستوا این بچه از معنای لازم و ملزوم و ملازمه و التزام و انتقال و اینها را بلد نیست. پس معلوم میشه که وضع به معنای تعهد و انتقال از لازم به ملزوم و اینها نیست. دیگر بعضی اشکالات دیگری هم داشت. خب حالا علی کل حال بر مسلک ما المقارنه بین الجمل تام و ناقصه، شما که گفتین هیئت‌ها همه وضع شده برای دلالت وضعی، شما دلالت تصوری میدانین دیگه، درست هست؟ و جمله زید عالمون هم هیئتش وضع شده برای نسبت، از زید العالم هم وضع شده برای نسبت. اون تصدیق هم که در جمله تامه هست در جمله ناقصه نیست، اون تصدیق هم که گفته مربوط به موضوع له نیست، اون مربوط به سیاق شد دیگه، درست یعنی؟ پس در مقام موضوع له چه فرق بین هیئت جمله تامه و هیئت جمله ناقصه؟ زود بگو. یعنی هر دو تا موجب تصور میشه دیگه، تصور در مقام تصور که نسبت ناقصه و تامه نداره، خطور خطوره دیگه، نسبت ربط بین زید و عالم خطور میکنه، اما تا هنوز که مرحله تصدیق نرسیده که ما بگم این تامه یا ناقص. اون تام بودن و ناقص بودنش مربوط شد به دلالات سیاق، پس به دلالت وضعی جمله ناقصه و جمله تامه هر دو تا موضوع الله شیء واحده. چی اون؟ عبارت است از ذات نسبت. اون وقت چه فرقی پیدا کرده ما؟ می فرماد مع ذلک فرقی دارد، یعنی در مرحله مدلول تصوری هم جمله تامه با جمله ناقصه فرق داره، ما در مرحله مدلول تصوری یادت نروه این عبارت ولو ما حالا یاد بگیر. المقارنه بین الجمله تامه و ناقصه، مقارنه و قیاس بین جمله تامه و ناقصه. بر مسلک فرد فرمان که بر مسلک آقای خویی، خب پر واضحه فرق بینشان، واضحه یا نه آقا؟ چیه واضحه فرق بینشان؟ بران که موضوع له هیئت در جمله تامه عبارت شد از مدلول تصدیقی دوم، اما در جمله ناقصه اون مدلول تصدیقی دوم رو کسان نداره، اون موضوع الله چی میشه؟ خال آقا میشه مدلول تصدیقی اول که همون قصد تقیم باشه. موضوع الله زید عالمون، موضوع الله حیعتش ها نه موادیش، موضوع الله حیعت زید عالمون قصد اخباره، معلوم شد؟ موضوع الله زید العالم چیه؟ باریکلا، چقدر خوب دقیق فهمیدیم، جمله محالات بود ها. لا شک فی این بنابر مسلک آقای، اما بنابر مسلک ما که موضوع له هیئت را خود نسبت میدانیم، تصدیق مسلک را داخلی در موضوع له نمیدانیم. خب وقتی نمیدانیم نسبت هم که در هر دو تا نسبت دیگه، تصدیق هر روز نوبتش نرسه تا فرق بشه. خب نسبت هم که نسبته، بنابر این هیئت جمله تامه و هیئت جمله ناقصه هر دو تا موضوع لهش ذات نسبته، ذات نسبت هم که یکیه، پس موضوع له هر دو تا یکی. فقط فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه در دلالات سیاق میشه، نه در دلالت اصل موضوع له. قبول دارین یا نه؟ بابا موضوع له آیا باورتون میاد که موضوع له هر دو یکی باشه، فقط فرقشان در سیاق باشه یا نه؟ یا باورت نمیاد آقا؟ آقا میگه بنده نمیدونم که باورم میاد، یعنی اصل باورم رو هم نمیدونم. لا شک فی ان المعنى الموضوع له، معنای موضوع له برای جمله تامه، درست ما این مقدار قبول داریم، موضوع له جمله ناقصه هم نسبته، موضوع له جمله تامه هم نسبته، ولیکن شاعر گفت دانه فلفل سیاه و روزت باطل نشه، خال مهرویان سیاه، هر دو یکسان است، اما این کجا و ما قبول داریم زید العالم موضوع لش نسبت، زید العالمون موضوع لش نسبت، ولی این دوتا یعنی نسبت تامه با نسبت ناقصه ذاتن با هم فرق دارن. چی جور ذاتن با هم فرق دارن؟ اینم یه معنای جدید است که ایشون بجز در کلمات ایشون دیگه در کلمات علمای اصول قدیمن و جدیدن دیدن نشده و نخواهد شد، و این غنیمت بشمارین و خوب یاد بگیرین. خب شکی نیست در اینکه معنای موضوع اون لی جمله تامه که همون نسبت باشد، او یختلف اون نسبت از اون معنای موضوع اون لی برای جمله ناقصه که اون نسبته، یعنی اون نسبتی که موضوع اون لی جمله تامه غیر از اون نسبتی است که موضوع اون لی بگو زید العالم و زید العالم هر دو تا موضوع اون لش نسبته، ولیکن نسبت تا نسبت میان ماه من تا ماه بارکه. خب این چجوری آقا؟ این عبارت از ایشان جدیده ها، و قبلا در شاید در واقع اصل مقصود واقعی علما این بوده همین معنایی رو که ایشان میفرما، ولیکن تعبیرشون وافی نبوده. این برای اولین باره که ایشون توضیح میده، لأن الاولا یصح السکوت علیها، این مقدارش رو همه داره که در جملات تامه اون نسبت نسبتیست که یصح بگو سکوت نهی باری کلا، دون ثانیه در جملات ناقصه دلالت میکند بر یه نسبتی که اون نسبت لا یصح السکوت علیها. این مقدار را همه علما دارن، و هذا الاختلاف یوجد تفسیران له، این اختلاف که یک شیه صح سکوته هر دوتا نسبته، زید العالم نسبتی است موضوع لش که لا صح سکوت، زید العالمون موضوع لش نسبتی است که صح سکوته، این دوتا تفسیر دارد، احد هما یکی از این دوتا تفسیر مبنیست بر این که معنای موضوع له هو المدلول التصدیقی مباشرتن، این که وضع را به معنای تعهد بدانیم، اگر وضع را به معنای تعهد دانستیم خب معلوم میشه موضوع له جمله این تامه، این مدلول تصدیقیه، مدلول تصدیقی یعنی اون نسبتی که یه صح سکوته، خب بعد این فرق میکنه با اون هو المدلول التصدیقی مباشر كما اختاره سید الاستاذ تفریعا على تفسیره للوضع بالتعهد، در حالی که متفرع کرده این مختار را که موضوع لمدلول تصدیقی را دانسته، این تفریع کرده بر تفسیر آقای استاد مر وضع را که وضع را تفسیر کرده بود به تعهد، و حاصله اینه ان الجمله تامه فی قولنا، جمله تامه در قول ما المفید و عالمون موضوعتون، ما میگفتیم که این هیئت المفید و عالمون هیئتش بسیده برای چی؟ ما میگفتیم برای ذات نسبت، ایشون میفرماید که نه برای نسبت وضع نشده، برای قصد اخبار عن نسبت وضع شده، لقصد الحکایه و الاخبار عن نسبت، عوضی عن نسبت بگو عن ثبوت المحمول لل، اون ثبوت المحمول للموضوع همون معنای نسبت دی، والجمله الناقصه الوصفيه قولنا المفيد العالم واشد، نه برای قصد بگو گیر کرده آقا، قصد اخبار نه، موضوع لی جمله ناقصه قصد تفهیم، موضوع لی جمله تامه قصد اخبار، قصد اخبار با قصد تفهیم فرق داره یا نداره آقا جان؟ خب فرق داره اینه، پس بنابر مسئله آقای خویی پر واضحه فرق بین موضوع لی جمله تامه و معنا الموضوع غیر المدلول التصدیقی، اولا موضوع لی هیئت جمله، چی جمله تامه چی جمله ناقصه، قصد نیست اصلا، نه قصد تفهیم نه قصد اخبار، قصد اخبار چیه؟ قصد تفهیم و قصد اخبار نه اخطار، من ان المعنى الموضوع ولا غير المدلول التصوري بل هو المدلول التصوري، موضوع لي هيئات مدلول تصوري يعني ذات نسبه، والمدلول التصوري للحروف والهيئات شيء اخر ذات نسبه، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين، فرض كنيم فرق بین دو نحوی از نسبت که یکش مدلول باشه برای جمله تامه و دیگری مدلول باشه برای جمله ناقصه. خب اون چیه اون فرق؟ حالا تفسیر دوم اینجور میگیم، میگیم فرق بین موضوعنده جمله ناقصه با موضوعنده جمله تامه، با اینکه موضوعنده هر دوتا بگو ذات نسبته، ولی نسبت تا نسبت. و تفسیر الاخر اینه این هیئت کلت الجملتین درسته وضع شده برای نسبت، ولیکن رها فی احدهما، ولیکن اون نسبت در یکی اینها، یعنی در چی؟ در نسبت ناقصه، اون نسبت اندماجیه. این تفسیر دوم از اولش تا آخرش مختص از مختصات و از ابتکارات مرحوم شهید صدره، ولیکنها فی احد فی احداهما اندماجی، در یکیش نسبت اندماجیه، و فی الاخرى که در جمله تامه باشد غیر اندماجیه، غیر اندماجیه. و کل جمله موضوعه و هر جمله ای که وضع شده باشد برای نسبتی که اون نسبت چی آقا بگو اندماجی باشد، او جمله ناقصه است، لانها بله تحول المفهومین الى مفهوم واحد. خب این نسبت اندماجی و غیر اندماجی چی آقا؟ این یه مقدار نیازی به توضیح دارد. مثلا خب حضرت عالی، شما دو تا مفهوم را در نظر بگیر و در ذهنت تصور کن، مفهوم زی درست یا نه و مفهوم عالی. خب در ذهن ما مفهوم زی را تصور کنیم و مفهوم عالم را، هر کدام سوا سوا تصور میشه یا نه؟ پس چند موجود میشه در ذهن ما؟ دو موجوده دیگه، مفهوم زی بگو یه مفهوم در این گوشه ذهن، مفهوم عالم در این گوشه، یه چیز سومی هم در ذهن ما باید موجود بشه، اون چیه؟ بگو شرست، بگو چسب، بگو نسبت، بگو رب، که این دوتا مفهومی که از هم سوا بود در عالم ذهن، یکی در طرف راست بود یکی در طرف چپ، خب در عالم ذهن این دوتا مفهوم مستقل با هم هیچ گونه ارتباطی نداره، باید یک شیء سومی در ذهن ما موجود بشه به نام بگو دیگه نسبت و رب، که اون شیء سوم این دوتا مفهوم را، یه سر نخ را به این طرف ببنده، یه سر نخ را به این طرف ببنده و این دوتا مفهوم را با هم مربوط کنه. ملتفه چه دیانه؟ گیر کرده آن. اینه میگن نسبت غیر اندماجی. این در جملات تامه همیشه نسبتی که در ذهن میاد اندماج نشده، یعنی با موضوع محمول یک نشده بلکه سه مفهوم شده دیگه، سه چی شد در ذهن، سه چی شد یا نشده آقا؟ گیر کرد آقا، عجیب گیری کردم، منم گیر کردم، آقایانم گیر کرده. یعنی در این جمله تامه چند مفهوم در ذهن آمد آقا؟ حالا دو تاش که قطعا مستقله، مفهوم موضوع یه صورت، مفهوم محمول یه صورت، حالا اون صورت سوم رو بگو ربط، ربط یه چیزی واقعیت دار نیست، وابسته، بگو یه ارتباط یه نخ ربطی بین اینها. خب که اون نخ ربطی هنوز متحد با موضوع محمول نشه، اینو میگن نسبت چی آقا؟ بگو یک باری که حالا فهمیدی که اندماج چیه، و حالا که در جمله ناقصه بین که و بین الله، خوب توجه کن، غلام زید، غلام زید را تصور کن در ذهنه چی جور میاد آقا؟ در غلام زید هم بین زید و غلام درست ربطه، درست نسبته، ولیکن در ذهن این سه تا یه مفهوم در ذهن میاد، زید، غلام و ربط بین هر دوتا، هر سه چیز یک صورت میشه و به عنوان یک صورت در ذهن میاد، نه به عنوان سه صورت. اینه میگن نسبت اندماجی، یعنی یه ربطیست در جملات ناقصه که اون ربط با صورت موضوع و صورت موضوع با صورت بگو دیگه محمول کلها صورت هیت باریکل. آلا خوب فهمیدی؟ نه 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 اینجا دیگه ظلم شده، خلاف انصافه. زیدون خوب توجه کن، یک کمی دقیق شو فارسی معنا کن. من که وقتی میگم زیدون عالمون یعنی چی؟ زید یه مفهوم، عالم دیگه مفهوم، اصل بین هر دو تا رو با هم ربط داد،
پس اینا به صورت مستقل در ذهن آمدن عزیزم. اما به خلاف زید العالم، زید العالم چکار کرده؟ ای زید العالم رو تنها همشون رو هر سه تا رو یه طرف قرار میدیم، محمود شرچکی بود دوره طرف دیگر. دیگه اینجوری نیست که در زید العالم زید را علاهده، عالم را علاهده، ربط را علاهده تصور کنه. نه، این قدرت خدای ذهن بشر را اینجوری آفریده که در جملات تامه موضوع را علاهده، محمول را علاهده، ربط بین هما را، بله اینا در ذهن میاد، ولیکن در جملات ناقصه خداوند خالق ما و آفریدگار ما ذهن ما رو اینطور آفریده که مضاف و مضافن الی با ربطی که بین مضاف و مضافن الی داره هر سه تا رو یه صورت ببینه در ذهن. اگر اشکال داره اشکال بر خدا وارده که چرا ذهن ما رو اینجوری بگو. و تفسیر الاخر ان هیئت کلت الا دیگه معنای اندماجی و غیر اندماجی معلوم شد یا نشد آقا؟ و تفسیر الاخر ان هیئت کلت اینجا رو خوب بخون ها، این دستای نایلونی حلقات اگر اینجا ها میبینی این چیزا رو بلد نیستن ها، بعد همینجور میمونه در ذهنت تا آخر عمر که چی شد آخرش معلوم نشد که چیه. و تفسیر الاخر ان هیئت کلت الجملتین، چه جمله غلام و زید، چه جمله غلامون زیدن که نمیشه برای اینکه غلام نکیره ها، بله این هیئت کلت الجملت موضوعه لنسبه، ولکنها ولکن النسبت فی احداهما، در یکیش جمله ناقصه باشه در مثل غلام و زید، بله اندماجیه. اندماجی یعنی چی آقا؟ بگو این نسبت با طرفین نسبت هر سه تا یک صورت یک مفهوم در ذهن میاد، این اینجوری بگو، این معنای اندماجی. پلیشم بنس که بعد یادت نروه ها، گیر کرده ها. و فی فهم اندماجی و فی الاخرى غیر اندماجیه. و اما در جمله تامه نه، بازم درسته موضوع جمله تامه هم همون نسبته، ولیکن اون نسبت اندماج نیست در ذهن. اندماج نیست در ذهن یعنی چی؟ یعنی با صورت موضوع و صورت محمول یک شیء واحد نشده، بلکه در ذهن دو تا مفهوم مستقله و بینشان ربطه، یه چسبه که هر دو تا رو با هم چسبه، نه اینکه هر دو تا رو یک چیز کرده، یک مفهوم کرده، یک مفهوم نکرده، دو مفهومی به هم مربوطه. بین این دو تا تعبیر فرقه، چقدر فرقه آقا؟ از شما سوال میکنم چقدر فرقه بین که بگویم دو تا مفهوم در ذهن که با هم مربوط شده، یا اینکه دو تا مفهومه که یکی شده، فرق بینشان در نسبت اندماجی دو تا مفهوم یکی دیگه، اونجا رب مب نمیخواد، برای که اصلا ذاتن این دو تا یکی شده، یکی که رب نمیخواد، درسته نه؟ اما در جمله تامه چون موضوع با محمول دو تایه، وقتی دو تا بود نیازی به یه چسب دو قلو داره. احسن تو باری کلالا خوب فهمیدی، جمله ناقصه یعنی مفرد در ذهن به صورت مفرد میاد، باری کلالا خیلی خوب فهمیدی ها. جمله ناقصه وقتی معنای جمله ناقصه را در ذهن بیاره معنای مفردی میاد، تمام شد دیگه، هیچ حرف نزن دیگه، اصلا سکوت سکوت. بله و کل جمله موضوعه لنسبه اندماجیه فهی ناقصه لانها، چرا این ناقصه میگیم آقا؟ چرا این ناقصه میگیم آقا؟ بخاطر اینکه لانها تحول المفهومین، این نسبت اندماجی برمیگرداند مفهومین را، کدوم مفهومین را آقا؟ مضاف معنای، خب و الا ابتداعا آقا بدون اضافه ما میگفتیم غلام، بعد میگفتیم زید، چند مفهوم در ذهن ما آمده بود؟ مستقل بود، یکی در این گوشه بود، یکی هم در این گوشه، دو تا مفهوم بود. ولیکن وقتی هیئت اضافه را بینشان غلام و زیدین، هیئت اضافه را به این دو تا کلمه زدیم، اون وقت در ذهن ما این دو تا معنا یه معنا در آمد. قدرت خدا را ببین آقا، بدون این که عین عدم داشته باشیم ما، با این که عین عدم نداشتیم دو تا مفهوم در ذهن ما به قدرت خدا یه مفهوم شد. و كل جمله بانه لانها تحول، کجا شد آقا؟ تحول المفهومين الى مفهوم واحد و تسير الجمله في قوه كلمه واحده. غلام زيدي که دو کلمه جمله گفته میشه مرکب از دو کلمه، این غلام و زید را در حکم یک کلمه قرار میده، یه مفهوم ازش در میاد. و قد تقدم فی این کجا شده و اما و هر جمله‌ای که وضع شده باشه برای نسبت غیر اندماجی، نسبت غیر اندماجی یعنی چی؟ یعنی در سقع نفس دو تا مفهوم به هم پیوسته، مفهوم موضوع یا مفهوم محمول یا مفهوم، و بین این دو تا یک نخ اتصالیه، بیشتر از نخ اتصالی چیزی دیگر نیست، این غیر اندماجی میشه. و قد تقدم من حلق به سابقه بعض الحدیث ان ذلك الدلالات الخاصه والمشترکه، دلالات هم که دو قسمه خاصه مش. حالا اینا مقدمات بود، بعد از این مقدمه وارد اصل مسئله میشه. اصل مسئله ما چی بود؟ گفتیم بحث از دلیل شرعی در سه مرحله، اول تحدید دلالت دلیل شرعی، این اولین بحث ماه که ولی پیش از اون که گفتیم وارد این بحث بشیم تحدید کنیم دلالت دلیل، تحدید یعنی تعیین کنیم دلالت دلیل شرعی، گفتیم چند تا قواعد لغوی رو همینا بود که تا هنوز خوندیم، مربوط به وضع و مربوط به دلالت و مربوط به اینها، مدلول تصوری و مدلول تصوری. بله و الانم بدانید اینم یک آخرین قاعدهش، دلالت دو قسمه، گاهی خاصه گاهی عامه. ما در علم اصول از تعیین دلالات عامه بحث میکنیم، نه از تعیین دلالات خاصه. مثلا لفظ سعید در آیه تیمم واقع شده، درست یا نه؟ خب این دلالت این برای ما اهم مهمه، دلالت اینو باید تعیین کنیم تا مسئله تیمم رو استنباط، ولی این دلالت خاصه، یعنی تعیین دلالت کلمه سعید فقط در مسئله تیمم به درد بخوره، جای دیگه که بده بگو دیگه. اینا اینا برو در علم لغت بحث کن، این دیگه مربوط به علم اصول نیست. یه دلالت عام داریم، میگیم صیغه امر در چی ظهور داره. خب صیغه امر اگر ظهورش را در وجوب ثابت کردیم، این اختصاص به تیمم یا نماز یا وضو یا روزه نداره. از اول فقه این صیغه امر ظهوری در وجوب دارد، تا آخر فقه به درد ما میخوره، یا صیغه نه یا صیغه امر یا عام یا خاص، اینا رو میگن دلالات عامه. این اشاره به چی بود؟ آقا به تعطیل بود. هذه نبذه تمهيديه عن الدلاله اللفظيه وعلاقات الالفاظ بالمعاني نكتفي بها، ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم، للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي لفظي. ومن الواضح ان هذه الدلالات دلالات دليل شرعي على قسمين، فبعضها دلالات خاصة مثل لفظ سعید، دلالتش چیه؟ خب لفظ سعید رو دلالتش رو تعیین کنیم یه کجا به درد بخورد؟ مختص به مسئله باریکالله ترتبط به بعض المسائل الفقهیه که دلالت کلمت سعید، دلالت کعب تعیین کنیم که موضوع لی کعب در لغت عرب چیه، این اگر تعیین کنیم در کدوم مسئله به درد بخورد؟ جوجور به درد مانو. و بعضها ولی بعض این دلالات دلالات عامه، دلالات عامه یعنی چی؟ یعنی تصلح ان تكون عنصرا مشترکا، یا عنصر مشترک باشد در عملی استنباط در مختلف ابواب فقه از طهارت گرفته تا آخر حدود و دیات، که دلالت الامر علل وجوب، ظهور امر بر وجوب دلالت عامه، ظهور سعید بر مطلق وجه الارض دلالت خاصه. وقد عرفت سابقا انما يدخل في البحث الاصولي، اونی که داخله در بحث اصولی، انما هو القسم الثاني، دلالات عامه داخل مسائل علم اصوله، اما دلالات خاصه را از المنجد برو در بیار. متوجه شدی؟ از علم لغت به مصادر لغت مراجعه کن، اون دیگه مربوط به علم اصول نیست. یا وقت میگی موضوع لی سعید چی آقا، موضوع لی رجل چی آقا، موضوع لی ید چی آقا، اینا رو باید رجوع کنین به علم. اگر گفتی گیر کرد آقا، به کجا؟ اصول. اینا مراجعه کن به منجد بابا، مراجعه کن به کنز اللغات، به مصباح اللغات، به این کتب لغات مراجعه کن که ببین موضوع لی سعید چیه، یا موضوع لی سما چیه، یا موضوع لی هرچی، اینا مربوط به علم اصول نیست. یه وقت بحث میکنیم موضوع لی صیغه امر چیه، اینا با این که اینا لغویه ها، مسئله لغوی، ولیکن چون که از عنصر مشترک حساب میشود اختصاصی به یه باب فقه ندارد، ای داخل میشه در مسائل علم اصول. والقسم الثاني. ولهذا فسوف يكون البحث در علم اصول با اجازه شما و با تعطیلی فردا. فسوف يكون البحث عن الدلالات العامة للدليل الشرعي اللفظي.